نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شمایی که در ایران هستید و اولین ثانیه های شروع دوشنبه در ایران رو میگذرونید سلام میکنیم. شمایی که 23 بهمن ماه رو همین چند ثانیه پیش شروع کردید، از هر جایی که با ما همراه شدید بیدارید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود و براتون توضیح میدم همکارانم در ادامه چه گزارش ها و گفتگوها و تحلیل هایی رو برای شما تهیه کردن. خبرها رو بشنویم قبل از پخش این گزارش ها. بعد از اخبار همچنان با ما بمونه، درباره جزئیات برنامه امشب بیشتر توضیح خواهم داد. حسین قبیمی و خبرهای تازه، سلام بر شما.
با درود فراوان. با افزایش تنش‌های سیاسی در تونس، سه وزیر از حزب سکولار که رئیس جمهوری تونس رهبران است، از کابینه این کشور کنارگیری کردند. اکثریت دولت تونس در دست اسلامگرایان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اعضای حزب کنگره برای جمهوریت روز یکشنبه در پی بالا گرفتن تنش‌ها در صحنه سیاسی و تظاهرات خیابانی دو طرف استعفا دادند. چهارشنبه گذشته در پی ترور شکری بلعید، سیاستمدار حقوقدان 48 ساله که از منتقدان حزب اسلامگرای نهضت بود، تظاهرات و ناآرامی در چند شهر تونس آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در ایران یک نماینده تهران با اعلام اینکه عبارت زنده باد بهار شعار انتخاباتی کاندیدای دولت است گفت تکرار این شعار در تریبون عمومی مهندسی انتخابات است. محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز 22 بهمن ماه خود چندین بار عبارت زنده باد بهار را به کار برد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کوسری نماینده تهران روز یکشنبه با بیان اینکه گفته می شود زنده باد بهار شعار انتخاباتی فرد موسوم، به گفته وی به لید حلقه انحرافی است، افزود اگر شعاری که از سوی آقای احمدی نژاد بیش از 3 مرتبه در بخشی از سخنرانی و خاتمه سخنانش تکرار شد شعار نامزد دولت برای انتخابات آتی باشد، این امر تخلف قطعی و به نوعی مهندسی انتخابات است. همچنان در تهران فیلم استرداد بهترین فیلم و پرویز شهبازی بهترین کارگردان 31 جشنواره فیلم فجر معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این جشنواره شامگاه یکشنبه با حضور وزیر ارشاد در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد. بر پایه این گزارش، سیمرغ‌های بخش سودای سیمرغ که اصلی ترین بخش جشنواره فیلم فجر است، به 10 تن از دستاندرکاران سینمای ایران اهدا شد. سیمرغ در واقع بازیگر نقش اول زن به هانیه توسلی برای بازی در فیلم دهلیز تعلق گرفت و حمید فرخ نژاد برای بازی در فیلم استرداد بازیگر نقش اول مرد نیز سیمرغ را از آن خود کرد. همچنان در ایران سخنگوی قوه قضاییه در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 گفته است که نزدیکان محمود احمدی نژاد یا به گفته او جریان انحرافی مهره جدید دشمن و یک شیطان جدید است. به نوشته خبرگزاری های ایسنا و مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران روز 22 بهمن در یک سخنرانی در اصفهان گفته است که این جریان از آرمان‌های انقلاب و آیت الله خمینی منحرف شده و در حال ستیز با رهبری است. و در خبر دیگر، سال مار سال تازه چینی از نخستین دقایق روز یکشنبه در چین و چند کشور آسیای دور آغاز شد. از استرالیا تا کره جنوبی میلیون ها تن سال جدید را با آتش بازی جشن گرفتند. سال تازه که بر اساس تقویم چینی سال مار است، در برنامه تلویزیون دولتی چین با حضور چند خواننده سرشناس غربی از جمله سلین دیون جشن گرفته شد. جشنی که خانم آزاده مدت 1 هفته به طول می انجامد.
چه جشن خوبی هست اون جشن سال نوی که 1 هفته طول میکشه. ممنونم از حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر بیدار هستید و توانش رو دارید همچنان با ما بمونید، باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه. مراسم سالگرد انقلاب 57 ایران و سخنان محمود احمدی نژاد درباره رابطه و مذاکره با آمریکا.
نوع برافتار آمریکایی‌ها به خصوص در تشدید تحریم‌ها و انواع تحریم‌هایی که به هر حال کاملاً ایران رو در گوشه رینگ قرار میده، از لحاظ ایرانی‌ها جنبه مثبتی نداره.
دو چهره اصولگرا میرحسین موسوی را به خیانت در دوران جنگ ایران و عراق متهم کردند.
این آقایون انتظار داشتن که بیت المال در دست اینا باشه، چون مهندس موسوی مانع اداره کشور به صورت هیئت بود باش مخالف بوده.
اجرای یک رزمایش دیگه با شرکت نیروهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رو بیشتر به هم نزدیک بکنن. کشورهای شرکت کننده از بسیاری جهات دارای سیاست واحدی خواهند بود.
همراه ما بمونید تا در کنار برنامه صدای دیگر از رادیو فردا تا 40 دقیقه آینده بیشتر بشنوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در جلسه کابینه اسرائیل گفته که برنامه هسته‌ای ایران یکی از اصلی ترین محورهای سفر سال آینده باراک اوباما به این کشور خواهد بود. از الهه روانشاد بشنویم.
به نوشته خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است این ملاقات بسیار مهمی است که تاکیدی است بر اتحاد قوی میان اسرائیل و آمریکا. کاخ سفید واشنگتن هفته گذشته از برنامه سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، اردن و کرانه غربی رود اردن در بهار امسال خبر داد و هرچند تاریخ دقیقی برای سفر اوباما به اسرائیل اعلام نکرد، اما تلویزیون کانال 10 اسرائیل بدون ذکر نام از قول یک مقام آمریکایی تاریخ سفر را 20 ماه مارس 30 اسفند ماه اعلام کرد. کاخ سفید سفر باراک اوباما را با قصد تلاش برای هموار کردن راه مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینیان اعلام کرد، اما به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه کابینه‌اش ایران را در صدر گفتگو با اوباما قرار داد. این خبرگزاری می‌نویسد که او تنها اشاره‌ای داشت به تلاش‌ها برای برقراری صلح با فلسطینیان بدون آنکه احیای مذاکرات صلح را از اهداف اصلی سفر اوباما قلمداد کند. به گزارش رویترز، نتانیاهو گفته است من و پرزیدنت اوباما درباره این سفر حرف زدیم و بر سر سه موضوع برای گفتگو با یکدیگر توافق کردیم: قصد ایران برای مسلح شدن به سلاح‌های اتمی، اوضاع بی‌ثبات سوریه و تلاش‌ها برای پیشبرد روند دیپلماتیک صلح میان فلسطینیان و ما. پایان نقل قول از نخست وزیر اسرائیل. بنیامین نتانیاهو که رهبر حزب راستگرای لیکود است، سه هفته پیش در انتخابات اسرائیل با آرای کمتر از آنچه انتظار می‌رفت دوباره بر مسند نخست وزیری اسرائیل تکیه زد و 5 هفته نیز از مهلت تشکیل کابینه‌اش که کابینه ائتلافی خواهد بود باقی مانده است. کابینه‌ای که قبل از سفر باراک اوباما به اسرائیل تشکیل خواهد شد. به گزارش رویترز، نتانیاهو از وقایع جاری در جهان عرب به عنوان زلزله‌ای در محدوده اسرائیل نام برد و گفت دورنمای یک ایران هسته‌ای قطعاً دیدار باراک اوباما را مهم‌تر می‌کند. به نوشته رویترز، تنش میان نتانیاهو و اوباما با خواست نخست وزیر اسرائیل برای تعیین خط قرمز برای برنامه اتمی ایران شدیدتر شده است، خواسته ای که اوباما در مقابلش مقاومت کرده است، هرچند که او گفته است در صورت ناکام ماندن دیپلماسی و همچنین تحریم های اعمال شده علیه ایران، البته که گزینه های نظامی هم مد نظر خواهند بود. رویترز می نویسد روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران گفت تهران زیر فشار بر سر برنامه اتمیش مذاکره نخواهد کرد. ایران همواره نظامی بودن برنامه اتمیش و تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد کرده است. از سوی دیگر به گزارش رویترز، نتانیاهو تاکید کرده است که به خط قرمزی که در ماه سپتامبر 5 ماه پیش تعیین کرده وفادار می‌ماند. 5 ماه پیش او به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ایران نباید اورانیوم غنی شده به اندازه تولید حتی 1 کلاهک هسته‌ای داشته باشد. نتانیاهو پایان مهلت را تابستان امسال تعیین کرد. به نوشته رویترز، صاحب نظران سیاسی در اسرائیل برآورد کردند که رئیس جمهوری آمریکا تاریخ سفرش را قبل از مهلت تعیین شده برگزیده تا به بنیامین نتانیاهو این هوشیاری را بدهد تا مبادا دست به حمله‌ای به تأسیسات هسته‌ای ایران بزند. این دومین سفر باراک اوباما به اسرائیل خواهد بود. او 5 سال پیش در دور اول ریاست جمهوریش نیز به اسرائیل سفر کرد.
الهه روانشاد گزارش میداد در مورد سخنان نخست وزیر اسرائیل که گفته برنامه هسته‌ای ایران یکی از اصلی ترین محورهای صحبت و سفر آینده باراک اوباما به اسرائیل خواهد بود.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این های
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 10 دقیقه بامداد دوشنبه 23 بهمن ماه در تهران. به گزارش خبرگزاری دولتی کویت، از روز یک شنبه رزمایش بزرگی با شرکت نیروهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شروع شده. این خبرگزاری به نقل از روابط عمومی نیروهای مسلح کویت اضافه کرده که این رزمایش از مدتی پیش برنامه ریزی شده و به مدت 17 روز هم ادامه خواهد داشت. گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنویم در همین زمینه.
جنرال عبدالعزیز الرئیس، سرپرست روابط عمومی نیروهای مسلح کویت، به خبرگزاری رسمی این کشور گفته است که رزمایش 17 روزه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ارتباطی با رویدادهای سیاسی منطقه ندارد. او هدفهای رزمایش را فعال ساختن اندیشه کلی دفاع مشترک خوانده و توضیح داده که از جمله یکسانسازی استراتژی دفاعی کشورهای عضو شورای همکاری در این مانور آزمایش خواهد شد. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، با تایید این یکسانسازی استراتژی دفاعی میگوید در صورتی که اراده سیاسی در شورای همکاری خلیج فارس بر تشکیل کنفدراسیونی از کشورهای عضو استوار شود، در منطقه نوعی توازن نظامی به وجود خواهد آمد.
این رزمایش به دنبال رزمایشی که هفته پیش در همین منطقه خلیج فارس با حضور حدود 28 کشور انجام شد صورت میگیره. این رزمایش که تمام شده، هدفی رو که براش تعیین کرده بودن، از جمله دقیقاً همین یکسان سازی و یا اینکه برداشت یکسان کشورهای شرکت کننده از امر جنگ و امری که بر اون تاکید شده بود، این بود که از گسترش تسلیحات کشتار جمعی جلوگیری بکنن. اون چیزی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، این رزمایشی که کویتی ها اعلام میکنن، هدف اصلی اون این بار این هست که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس رو بیشتر به هم نزدیک بکنن، به این معنا که از اونجایی که ایده ایجاد یک کنفدراسیون بین این کشورها قوتی بیشتری گرفته و اگر که این طرح به نتیجه برسه، معناش این خواهد بود که کشورهای شرکت کننده از بسیاری جهات دارای سیاست واحدی خواهند بود، توان نظامی خود رو در کنار هم قرار خواهند داد برای دفاع از این مجموعه‌ای که کنفدراسیون مینامند.
جنرال عبدالعزیز الرئیس، سرپرست روابط عمومی نیروهای مسلح کویت، درباره جزئیات این رزمایش و تعداد نیروهای شرکت کننده در آن اطلاعاتی ارائه نداده، ولی گفته است که بخش اصلی رزمایش در صحرای کویت برپا خواهد شد و علاوه بر آن نیروهای سگانه ارتشهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و علاوه گارد ملی و نیروهای وابسته به وزارت کشور کویت هم شرکت دارند. آقای حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در مورد توانایی نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس میگوید:
اگر که نگاه بکنیم به حجم تسلیحاتی که این کشورها از فردای 11 سپتامبر 2001 خریدن، میبینیم که این کشورها امروز دارای مدرن‌ترین تجهیزات نظامی در جهان هستند، به خاطر اینکه توان مالیش رو دارن این تسلیحات رو بخرن، و در کنار خرید تسلیحات به تبع همکاری کشورهای فروشنده رو هم با خود داشتن، یعنی اینکه تکنیسیان های کشورهای فروشنده با نیروهای کشورهای عضو شورا همکاری بسیار نزدیکی داشتند برای آمادی کردن اینها، و در نتیجه اگر در کنار هم قرار بدهیم توان کشوری مثل عربستان سعودی و 5 کشور دیگر عضو شورا رو، میبینیم که یک قدرت قابل ملاحظه‌ای به وجود میاد که اگر همگرایی بین این نیروهای مختلف کامل بشه، به طور قطع این کشورها دارای توان بسیار بالای خواهند بود در منطقه خلیج فارس. آیا اینکه در مقابل ایران این توان قدرتی رو ارائه خواهد داد، بایستی گفت که از اونجایی که تفاوت عمده‌ای بین فناوری غربی و اون چه که ایران تولید میکنه و به تبع میتوان انتظار داشت که کشورهای عضو شورا حداقل بتوانند در مقابل ایران در صورتی که درگیری نظامی بین دو طرف وجود بیاد که بعید نخواهد بود میتونن از خود دفاع بکنند.
رزمایش مشترک شورای همکاری خلیج فارس در هفتم اسفند ماه پایان میگیرد. این روز مصادف با 22 سالگرد آزادی کویت از اشغال نیروهای صدام حسین و 51 سال روز استقلال کویت از بریتانیا است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم. 15 دقیقه بامداد در تهران هست. شما میتونید بخشی از این گزارش‌ها و گفتگوهایی رو که از رادیو پخش میشه رو از طریق وبسایت ما پیدا کنید و با دقت بیشتر گوش کنید یا اینکه با جزئیات بیشتر مطلب رو مطالعه کنید. پیشنهاد معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد مذاکره مستقیم بین دو کشور ایران و آمریکا موضع‌گیری تند آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو به دنبال داشت که هفته پیش به صراحت گفت مذاکره هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. با این حال در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی یک بار دیگه رئیس جمهوری و همینطور وزیر امور خارجه ایران موضوع این مذاکرات رو به میان کشیدند. از شاهین بشیری بشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران پیرامون مسئله مذاکره با آمریکا صحبت کرد و مباحثی را به میان کشید که عمدتاً در راستای سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روز پنج شنبه 19 بهمن ماه بود، در حالی که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران پیش از این پیشنهاد مذاکره جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا را در سخنانی مورد استقبال قرار داده بودند، آیت الله علی خامنه ای روز پنج شنبه 19 بهمن ماه طرح گفتگو میان ایران و آمریکا را به شدت رد کرد و گفت عده‌ای از روی ساده لوحی یا غرض از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال می‌شوند. علیرضا نامور حقیقی مدرس دانشگاه تورنتو و تحلیلگر سیاسی در مورد اینکه آیا فصل مشترکی میان ایران و آمریکا برای مذاکره وجود دارد یا نه به رادیو فردا میگوید:
بله، فصل مشترک میشه برای اینی که ایران و آمریکا مسائلشون رو برای وارد میز مذاکره کردن وجود داره، ولی که شرایط و نوع رفتاره، یعنی نوع رفتار آمریکایی ها به خصوص در تشدید تحریم ها و انواع تحریم هایی که به هر حال کاملا ایران رو در گوشه رینگ قرار میده از لحاظ ایرانی ها جنبه مثبتی نداره و پیام حسن نیت داده نمیشه، بلکه اگر رفتاری صادر بشه که ایران احساس کنه این رفتار معنی اینه که انعطاف بیشتری در سطح آمریکا میخواد بروز پیدا کنه، کاری که در دوره آقای کلینتون انجام شد و خانم آلبرایت مثلا بخشی از تحریم ها رو حذف کرد، خب اون فضا مناسب خواهد بود برای گفتگو و تغییر. اگر اون مدل خانم آلبرایت اجرا میشد به نظر من زمینه برای این کار فراهم بود. خب البته اون موقع چون آقای خاتمی در رأس کار بود خیلی نهاد حاکمیت مایل نبودن که این کار در دولت آقای خاتمی انجام بشه.
اظهارات جو بایدن ابتدا با واکنش مثبت محمود احمدی نژاد و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روبرو شد. با این حال سخنان آیت الله خامنه ای که گفت امروز اگر کسانی بخواهند سلطه آمریکا را مجدداً در کشور برقرار کنند ملت گریبان آنها را خواهد گرفت، باعث شد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی برای مدت کوتاهی سکوت اختیار کنند تا اینکه روز 22 بهمن فرا رسید. در مراسم سالگرد انقلاب شعارهای همیشگی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همچنان تنین انداز بود، ولی رئیس جمهوری ایران در تنین این فریادها بار دیگر موضوع مذاکره با آمریکا را به میان کشید و گفت
شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم.
آیت الله خامنه ای روز پنج شنبه گفته بود که دیپلمات نیست بلکه یک انقلابی است که حرف را صریح و صادقانه میگوید. به گفته وی آمریکایی ها اسلحه را مقابل ایران میگیرند و میخواهند مذاکره کنند. بدین ترتیب مشخص نیست سخنانی که گاه به تندی بیان میشود و حتی کسانی که از پیشنهاد مذاکره آمریکا خوشحال میشوند ساده لوح یا مغرض نامیده میشوند و از طرف دیگر راه مذاکره را با رعایت شرایطی بازنشان میدهند چه معنایی دارد. در مورد محورهای مشترک و نقاط اختلاف نظر در سخنان مقامهای جمهوری اسلامی علیرضا نامور حقیقی معتقد است
موضوع آقای احمدی نژاد موضوع پاندولی است، یعنی متناسب با شرایط و اقتضائات خودش مسائل رو نگاه میکنه، خیلی کاری به استراتژی نظام نداره. در حال حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی که به وجود اومده و کارنامه بسیار سیاهی در مورد فعالیت اقتصادی آقای احمدی احمدی نژاد به جا گذاشته، آقای احمدی نژاد مایل به بهبود رابطه با آمریکا است برای که بتونه تصویر درخشانی از کارنامه اقتصادی خودش ارائه بده. صحبت آیت الله خامنه‌ای نگاه دیگری داره. آیت الله خامنه‌ای معتقده که وقتی که آمریکا همزمان تحریم رو افزایش میده و همون زمان هم میگه مذاکره، میخواد بگه که فشارها مؤثره و اونها تحت این فشارها دارن مذاکره میکنن، بنابراین مخالفت میکنه با مذاکره تحت این نوع شرایط.
ایران و آمریکا در 3 دهه گذشته رابطه دیپلماتیک با یکدیگر ندارند و به رغم چراغ سبزهایی که از زمان آغاز رهبری آیت الله خامنه ای از سوی دولت‌های دو کشور داده شده است، رهبر ایران به شدت با این گفتگوها مخالفت کرده و گفته است که هر زمان خود صلاح بداند اجازه این مذاکرات را خواهد داد.
مذاکره و بحث مربوط به رابطه با آمریکا یک بار دیگه در مراسم 22 بهمن ماه در ایران مطرح شد. شاهین بشیری در این مورد گزارش میداد. شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو روی تلفن پیامگیر رادیو فردا بگذارید. 201-202-828-7220 شماره پیامگیر رادیو فردا هست و اما شما میتونید برای ما اسمس بفرستید.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس‌ام‌اس بزنید.
2-0-420-603-874-150. دو چهره اصولگرا میرحسین موسوی رو به خیانت متهم کردن. یکی از اونها گفته میرحسین موسوی در دوران جنگ خیانت کرده و یکی دیگه هم گفته نخست وزیر دوران جنگ ایران و عراق خائن به تمام معنا است. از علیرضا کرمانی بشنویم.
میرحسین موسوی تا کنون یکی از سران فتنه خوانده میشد، اما دو چهره اصولگرا یعنی اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی و قاسم روانبخش روحانی نزدیک به آیت الله مصباح یزدی همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی میرحسین موسوی را متهم به خیانت هم کردند. قاسم روانبخش در مسجد اهل بیت قم فراتر هم رفت و مدعی شد 600 صفحه سند درباره خیانت‌های نخست وزیر دوران جنگ وجود دارد. اردشیر امیر ارجمند سخنگوی میرحسین موسوی در پاریس به ما میگوید
خوبه که تک تک این سندها رو به صورت مشخص عنوان بکنن و فرصت هم بدن که کسی که متهم به خیانت شده از خودش دفاع بکنه. در محکمه واقعی مردم همه قضاوت خواهند کرد که چه کسی خادم بوده و چه کسایی خیانت کرد.
آقای روانبخش به اختلاف ها میان رئیس جمهوری وقت یعنی آیت الله علی خامنه ای و میرحسین موسوی هم اشاره کرد و اینکه او دل آیت الله خامنه ای را خون کرده بود. قاسم روانبخش همچنین مدعی شد در طول 8 سال جنگ بیش از 180 میلیارد دلار نفت فروخته شده، اما دولت میرحسین موسوی تنها 20 میلیارد دلار را خرج جنگ کرده. در این باره اردشیر امیر ارجمند میگوید
آنهایی که با 700 میلیارد دلار پول نفت در عرض 8 سال کشور رو به وضعیتی رسوندن که در بدترین شرایط اقتصادی هست، قطعا راه حل دیگه‌ای ندارن برای اینی که اعمال نادرست خودشون توجیه کنن. لذا به دروغ متوسل میشن، دروغ‌های فاحش، و هر چقدر که فکر می‌کنن دروغ بزرگتر باشه قابل قبول‌تر هست.
همزمان یک چهره دیگر اصولگرا یعنی اسدالله بادامچیان میرحسین موسوی را خائن خواند. قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی معتقد است که استکبار از ابتدای انقلاب میرحسین موسوی را برای چنین روزهایی در آب نمک خوابانده. آقای بادامچیان که جمعه شب برای دبیران و رابطان شهرستانی حزب مؤتلفه اسلامی سخن می گفت، مدعی شد که مهدی کروبی تمایل دارد برگردد، اما میرحسین موسوی بر نمی گردد چرا که از نگاه اسدالله بادامچیان میرحسین خائن به تمام معناست. اردشیر امیر ارجمند بر این باور است که مخالفت چهره‌های محافظه‌کاری مانند اسدالله بادامچیان با میرحسین موسوی به سالها پیش و دوران نخست وزیری او برمی‌گردد.
به جهت اینکه نوع رفتار آقای موسوی در حکومت داری بر اساس کار کارشناسی قوی، مصالح ملی و رویکرد و توجه به طبقات کم درآمد بوده و در طول 8 سال جنگ کشور اینطور اداره کرده و این آقایون انتظار داشتن که بیت المال در دست اینا باشه، ذخایر دولتی و ملی در دست این آقایون باشه و اینها کشور رو مانند هیئت اداره کنن، چون مهندس موسوی مانع اداره کشور به صورت هیئت بود باش مخالف بوده.
روز یک شنبه همزمان با برگزاری راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در تهران، خبرگزاری فارس در خبری این عنوان را انتخاب کرد: محاکمه خیابانی سران فتنه توسط تهرانی ها، مردم از گناه سران فتنه نمی گذرند. در این باره هم بشنویم از اردشیر امیر ارجمند.
اگر مردم در راهپیمایی آقای موسوی و کریمی محاکمه کردن، اجازه یک راهپیمایی آزاد رو بدن، بذارن که آقای موسوی و کریمی هم از مردم دعوت بکنن تا به خیابون بیان، اون وقت معلوم میشه که محکوم محکمه عادلانه مردم چه کسی خواهد بود، عالی‌ترین مقامات حکومتی یا آقای موسوی و کریمی.
اواسط دی ماه فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های عالی جمهوری اسلامی ایران خواستند تا هرچه سریع‌تر تکلیف پرونده رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88 را مشخص کنند. در بیانیه همچنین آمده بود: بعد از گذشت نزدیک به 2 سال از زندان خانگی، هنوز هیچ مقام رسمی شجاعت پذیرش مسئولیت رسمی تعیین وضعیت قضایی پرونده را نداشته است.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. اما حدود 1 هفته بعد از درگیری‌های شدید در مجلس و استیضاح و برکناری وزیر کار امور اجتماعی و پخش 1 نوار ویدیویی درباره مذاکرات بین فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس، با سعید مرتضوی، سرپرست صندوق تامین اجتماعی، هنوز پس‌فرض‌های اون در تهران ادامه داره. از فریدون زرنگار بشنویم.
خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد حسینی که از کارمندان سازمان تأمین اجتماعی نوشته است که سعید مرتضوی در تمام مراحل ادای توضیح به مقامات قضایی به صراحت گفته است که خودش محتویات جلسه دیدار با فاضل لاریجانی را ضبط کرده است. بنابر همین گزارش، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، علت ضبط اظهارات فاضل لاریجانی را دفاع از خود پیرامون گزارشات و شایبه ها دانسته است، بدون اینکه به این به گفته او گزارشات و شایبه ها اشاره ای داشته باشد. سعید مرتضوی گفته است که همه پرسنل حوزه ریاست شاهد و گواه مراجعه و حضور فاضل لاریجانی در 3 نوبت به دفتر ریاست سازمان تأمین اجتماعی بودند و این مراجعه از درب ورودی تا سایر مراحل ثبت و ضبط گردیده و قابل انکار نیست. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که پس از دستگیری سعید مرتضوی، کارمندان دادستانی تهران برای بررسی دوربین‌های نصب شده در سازمان به دفتر کار سعید مرتضوی و حوزه ریاست مراجعه کردند. همچنین خبرگزاری ها از احضار حدود 8 نفر از اعضای حوزه ریاست سازمان تأمین اجتماعی به دادستانی خبر دادند. به دنبال پخش محتویات 1 نوار ویدیویی از دیدار فاضل لاریجانی، برادر رؤسای قوای مقننه و قضایی، با سعید مرتضوی از سوی محمود احمدی نژاد در جریان استیضاح وزیر سابق کار در مجلس، سعید مرتضوی با شکایت فاضل لاریجانی از او به خاطر نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شد. دادستانی تهران البته دلیل بازداشت سعید مرتضوی را دخل و تصرف غیر مجاز در اموال عمومی اعلام کرده بود. در این نوار که در اینترنت هم گزارده شد، سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی دیده می شوند که در حال صحبت بر سر چگونگی استفاده از نفوذ برادران لاریجانی برای دستیابی به قراردادهای اقتصادی و کم کردن فشار بر روی سعید مرتضوی هستند. پس از بازداشت سعید مرتضوی، محمود احمدی نژاد تهدید کرد که در برابر این کار سکوت نخواهد کرد و پس از بازگشت از سفر مصر این قضیه را پی می گیرد. اما پیش از بازگشت محمود احمدی‌نژاد از مصر به تهران و پس از دیدار صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با آیت الله خامنه‌ای، سعید مرتضوی با قرار تأمین آزاد شد. سعید مرتضوی که در حال حاضر هم رئیس سازمان تأمین اجتماعی و هم رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، پس از متهم به مسئولیت داشتن در قتل شماری از بازداشت شدگان در کهریزک، از سمت دادستانی تهران برکنار شد. در زمان برکناری گفته شد که او و دو قاضی دیگر به زودی محاکمه می شوند. اما اکنون حدود 4 سال که از اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری و کشته شدن شماری از معترضین در کهریزک می گذرد، هنوز هیچ نشانه ای از پیگرد قضایی سعید مرتضوی دیده نمی شود.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره بر شما، شمایی که در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید یا تازه به ما پیوستید. در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای دیگر رو میشنوید. همراه ما بمونید، بعد از اخبار در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی.
با درودی دیگر بار. با افزایش تنش‌های سیاسی در تونس، 3 وزیر از حزب سکولار که رئیس جمهوری تونس رهبران است از کابینه این کشور کنارگیری کردند. اکثریت دولت تونس در دست اسلامگرایان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اعضای حزب کنگره برای جمهوریت روز یکشنبه در پی بالا گرفتن تنش‌ها در صحنه سیاسی و تظاهرات خیابانی دو طرف استعفا دادند. چهارشنبه گذشته در پی ترور شکری بلعید، سیاستمدار حقوقدان 48 ساله که از منتقدان حزب اسلامگرای نهضت بود، تظاهرات و ناآرامی در چند شهر تونس آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در ایران سخنگوی قوه قضاییه در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 گفته است که نزدیکان محمود احمدی نژاد یا به گفته او جریان انحرافی مهره جدید دشمن و یک شیطان جدید است. به نوشته خبرگزاری های ایسنا و مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران روز 22 بهمن در یک سخنرانی در اصفهان گفته است که این جریان از آرمان‌های انقلاب آیت الله خمینی منحرف شده و در حال ستیز با رهبری است. همچنان در تهران فیلم استرداد بهترین فیلم و پرویز شهبازی بهترین کارگردان 31مین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند. به گزارش خبرگزاری اسنا، این جشنواره شامگاه یکشنبه با حضور وزیر ارشاد در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد. بر پای این گزارش، سیمرغ‌های بخش سودای سیمرغ که اصلی ترین بخش جشنواره فیلم فجر است، به 10 تن از دستاندرکاران سینمای ایران اهدا شد. سیمرغ بازیگر نقش اول زن به هانیه توسلی برای بازی در فیلم دهلیز تعلق گرفت و حمید فرخ‌نژاد برای بازی در فیلم استرداد بازیگر نقش اول مرد نیز سیمرغ را از آن خود کرد. و خانم آزاده، روز یکشنبه میلیون ها تن از مردم هند با آبتنی در رود گنگ در مراسمی مذهبی شرکت کردند. هندوها معتقدند که شرکت در این مراسم و آبتنی در رود گنگ گناهان آنها را پاک می کند. بر پایه برآوردها، نزدیک به 30 میلیون هندی برای حضور در این مراسم خود را به شهر الله‌آباد در شمال هند رساندند.
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید. در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا، همونطور که گفتم، قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان. تا 10 دقیقه آینده همراه رویا کریمی مجد باشید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر که این بار به موضوع ختنه زنان میپردازد. اما پیش از همه با خبرها آغاز میکنیم. آمارهای ثبت احوال نشان می‌دهد که در 3 ماهه اول سال جاری 9863 دختر و پسر با هم ازدواج کردند که کمتر از 15 سال سن دارند. بر اساس این آمار، پایین‌ترین میزان ازدواج زود هنگام متعلق به شهر تهران است و مناطق روستایی استان‌های اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین میزان ازدواج کودکان را به خود اختصاص دادند. در دومین سالگرد انقلاب مصر 25 زن در میدان تحریر قاهره مورد تعرض جنسی قرار گرفتند. منا طهاوی زن روزنامه نگاری که خود در سال 2011 قربانی تعرض جنسی شده، زنان جوان مصری را بسیج کرده تا به وسیله توییتر تماسشان را حفظ کرده و محل خود را اطلاع دهند. همزمان داوطلبانی هم که خود را بادیگارد تحریر می‌نامند از توییتر استفاده می‌کنند تا به کمک زنان مورد تعرض واقع شده بشتابند. در کشمیر هند جنجال جدیدی بر سر یک گروه راک زنانه به نام پراگاش برپا شده است. یکی از مقام‌های روحانی مسلمان فتوایی علیه همه گروه‌های موسیقی راک دختران صادر کرده. در مقابل عمر عبدالله نخست وزیر جامو و کشمیر نیز به حمایت از این دختران برخواسته و گفته امیدوارم که این دختران با استعداد اجازه ندهند مشتی ابله آنان را وادار به سکوت کنند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
چهار پنج خواهر بودیم، خود نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود، بعد همه رو با هم دو سال چهار سال سه سال اینجوری همه رو با هم نشوندن، بعد دیگه اینجوری عمل انجام شد.
اگر شنونده ی همیشگی برنامه یه صدای دیگر باشید، این جملات را به خاطر دارید. زنی ایرانی از جزئیات ختنه خود برای ما میگفت. سازمان ملل ختنه زنان را تبعیضی خشن علیه زنان دانسته و روز ششم فوریه را به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با ناقص‌سازی جنسی زنان نامگذاری کرده. چهار سال پیش این زن از جزئیات ختنه خود در غرب ایران به برنامه یه صدای دیگر گفته بود. یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ
و بعدش پانسمان کردن.
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت، جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب میشید.
و شاید هنوز به خاطر داشته باشید که این زن نه تنها خود قربانی سنت ختنه بود که دخترش نیز قربانی همین سنت شد.
ماجرای دخترم بیشتر برام درد آوره تا خودم. حالا خودم به هر حال، ولی دخترم اینقدر جیغ کشیده بودم، اون موقع اینقدر گریه میکردم، گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه، مثل یعنی مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختنه شد؟
دو سال و نیم بود. اینجوری تا فهمیدم اینجوری کردم الانم اینقدر ناراحتم. موقع من 17 سالم بود.
حالا در ششم فوریه 2013 هنوز کارشناسان اجتماعی از سنت‌های حاکم بر ایران میگویند که همچنان در بخشی از غرب ایران معتقدند دختر نباید زیر درخت سنجد بنشیند یا به تنهایی به حمام برود و یا حتی تا پیش از ازدواج سرمه به چشم بکشد، زیرا خوابیدن زیر درخت سنجد نیاز جنسی را افزایش می‌دهد. در تنها به حمام رفتن ممکن است که دختر اندام تناسلی خود را کشف کند و سرمه به چشم کشیدن همه علام همگانی میل جنسی است. محدودیت هایی از این دست در جوامعی ریشه دارد که ختنه زنان را راهی برای جلوگیری از شکوفا شدن میل جنسی دختران می دانند. با اینکه پس از سال 2008 هیچ آمار جدید جهانی در مورد گستردگی ختنه زنان منتشر نشده، اما پژوهشگران از آمارگیری های محلی سخن می گویند. بیان عزیزی استاد حقوق بشر در دانشگاه اربیل کردستان میگوید
آمار خیلی خیلی پراکنده و خیلی کلی هست، چون ما یک نوار میشه گفت ختنه داریم، یک نواری هست که بعضی از جاها هرچند به اسم مناطق کردنشین ازش اسم برده میشه، در تقسیمات جغرافیایی، در تقسیمات سیاسی، چه توی ایران و چه در منطقه عراق، اما میبینیم که وقتی شما به این طیف نگاه میکنید توی بعضی از شهرها قطع میشه، حتی توی بعضی از روزها قطع میشه و ما میبینیم که اونجا یک پرش داریم و دوباره از یک نقطه شروع میشه. کردستان عراق در نظر بگیرید، ما توی منطقه اورامانات بسیار شایع داریم این پدیده رو، توی منطقه سنندج به شدت این آمار کاهش پیدا میکنن. یعنی شما در نظر بگیرید فاصله جغرافیایی بین مریوان تا سنندج خیلی زیاد نیست، اما توی سنندج میشه گفت تقریبا متوقف میشه، آمار خیلی خیلی کم میشه. توی منطقه سرقز و اطراف سرقز هم باز به طور متوسط هست، به منطقه بانه و مرز ایران و عراق که میگیره ناگهان آمار بالا میره و ما یک آمار خیلی زیادی داریم و تا به کردستان عراق که میرسه که خیلی آمار شایع هستش و بسیار زیاده.
با توجه به وجود و در برخی موارد گستردگی ختنه در مناطق غرب و جنوب ایران، هیچگاه تحقیقات دقیق در مورد آن انجام نشده است. کارشناسان دلیل آن را اختصاص نیافتن بودجه مشخص و البته سیاسی نبودن موضوع میدانند. بیان عزیزی:
اولین دلیلش میتونم بگم که فراموشی خود این قضیه است، چون قضیه سیاسی نیست، چون در حضی نیست که بخواد خیلی جلب توجه بکنه، برای همین خیلی کار نشاجوش. در این دوستان که به فضای اجتماعی برمیگرده، توی سالهای دوره اصلاحات تعدادی از انجیوهای و منطقه کردستان، منطقه آذربایجان غربی و کرمانشاه هم حتی فعال بودن، شروع کردم به آمارگیری. اما خب کار آمارگیری با این طیف خیلی زیاد شهرها و روستاها و مناطقی که خیلی سخت رسیدم به منطقه ها، یعنی یک بودجه بالایی رو میخواست که شما بتونید یک کار سیستماتیک بدون قطعی باشه. یعنی دلیل سومش خیلی از کورتا خودشون اصلا نمیخوان در این مورد اصلا صحبت بکنن، یعنی فکر میکنن به یک جوری مسئله یک نقطه ضعف به حساب میاد، در حالی که این یک پدیده اجتماعی است.
اما تنها تهیه آمار نیست که اهمیت دارد. حضور فعالان اجتماعی در محیط را گفتگو در مورد یکی از تابوهای اجتماعی حتما بر دانش مردم تأثیر می‌گذارد. مردمی که ختنه را نه یک خشونت علیه زنان که سنتی تخطی ناپذیر می‌دانند. بیان عزیزی از دیده‌هایش در کردستان ایران می‌گوید:
به طور متوسط بیشتر از 100 زن که ختنه شدن، دخترها تو سن‌های مختلف هم باشون صحبت کردم، بعضی خانم‌هایی رو دیدم که خودشون این کارو انجام میدن. پای تجربیات و صحبتاشون می‌چینی خاطرات بیشتر باشه که خود شناسان تعلیم میکنم. و یکی از خانمان میگفت من یادم نمیاد، فکر میکنم بیشتر از 1000 زن رو ختنه کردم، چون میگه که من از سن 14 سالگی شروع به این کار کردم. 72-73 سال سن داشت. به طور متوسط توی سنین بین 4-7 سال قبل از اینکه بخوام برم مدرسه این کار انجام میشه. و من یکی که چند تا از دخترهایی که توی فامیل ها هستن همه رو با هم یکم جمع میکنم و در اوقات هم مردهی دکلای از این موضوع ندارن.
شاهد گفته های این کارشناس دختریست به نام رویا. شاید او را به یاد داشته باشید که پیش از این در قامت دانشجویی یکی از دانشگاه های ایران از تجربه ختنه خود به برنامه یه صدای دیگر گفته بود:
من حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم اومده بود خونمون، دیگه منو بردن توی اتاق، چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم. من شلوارمو در آوردن و منو روی صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا جیغ می‌زدم چون ترسیده بودم، یه چیز بستش بود، من ترسیده بودم و خیلی سنم زیاد، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم بندانی، یعنی مثلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد. حدود چند دقیقه من سوزش داشتم، بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و داشتم برم دستشویی. به مادرم گفتم که مامان من الان میتونم برم دستشویی، گفتم یه خودت بصبر کن. و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع معلوم بود.
نتیجه یه تحقیقات سازمان بهداشت جهانی در مورد ختنه زنان نشان داده که ناقص‌سازی جنسی زنان معمولا در مورد دختران خردسال انجام می‌شود که قدرت و یا توانایی رضایت دادن به انجام این کار را ندارند. داوود غنی، پژوهشگر مسائل زنان عرب، ختنه زنان را خشونت جنسی علیه آنها ارزیابی کرده. به گفته او در جوامعی که ختنه زنان رواج دارد، آبرو و شرف اجتماع پیوند و وابستگی بسیار زیادی به امور جنسی زنان دارد و ناقص‌سازی جنسی شیوهی برای کنترل تمایلات جنسی آنان است. در این جوامع زن خوب زنی است که فعالیت جنسی کمتری دارد. بیان عزیزی ختنه زنان را تلاشی دیگر برای تسلط بر بدن زن می‌داند.
یعنی شما با این کار نشون میدین که هیچ قسمتی از بدن زن غیر قابل دسترسی نیست. یعنی زن دیگه میتونه به یه جوری تجاوز کنه به بدن زنانه، میتونه اون رو تقم کنه، میتونه یک تکه از اون رو برداره، یک تکه رو ناقص کنه از بدن زن. این نشون میده که کل بدن زن میتونه تحت کنترل باشه.
هنوز داغ ختنه برای بدن بسیاری از دختران محصل و کم سن و سال کرد و جنوب کشور دیده می شود. بر اساس یک تحقیق میدانی در شهر بوکان، در یک کلاس 40 نفری از میان 38 دانش آموز بومی 36 نفر ختنه شده بودند. در پاوه آمار به دست آمده حاکی از ختنه 100% دختران دانش آموز است. با اینکه فعالان مسائل زنان ختنه زنان را خشونتی با ریشه مرد سالاران نمی دانند، اما آنگونه که بیان عزیزی می گوید، مخالفت مردان با ختنه شدن زنان شاید بتواند راهگشایی از بین رفتن این سنت در ایران باشد.
بعضی از مردها از این مسئله شکایت دارن، یعنی میگن که همسر من بسیار سرد از لحاظ جنسی، ولی چون یک مسئله هستش که خود زنها علیه زن دیگه انجام میدن، میشه گفت خیلی مردها روی این مسئله دیگه فوکوس نمیکنن. تنها کاری هم که میشه کرد این هستش که اجازه نمیدن دیگه دخترای خودشون ختنه بشن. یعنی این تغییر نگاه رو ما داریم، بسیاری از مردم هست و حتی به زنهای خودشون هشدار دادن که به هیچ عنوان اجازه نمیدن دخترشون ختنه بشه. خب این خیلی قدم خوبیه، یعنی کاملا آدم میتونه امیدوار بشه که به هر حال دیگه خیلی کم بشه و حتی ریشه کم بشه. بسیاری از زنام خودشون میان از این مسئله شکایت میکنن، یعنی میگن که من همیشه فکر میکنم یک چیز رو کم دارم، یه قسمت که از بدنم جدا شده، یه قسمتی که مال من شده الان گرفتن و اینو مادرم از من گرفته. من شکایتی از شوهرم ندارم، این کاری هستش که مادرم در حق من انجام داده.
شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر را هم با هم به پایان رساندیم. تا یک شنبه آینده که بار دیگر با صدای دیگر با شما خواهیم بود، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مدتیه تو شهرمون چشم کسی خیز نمیشه، حتی دیگه حسن کچم عاشق چلگیز نمیشه، بابا شمل چک سفید از لوتی هیدر نگیره، توقی آسد متضاها به دست تو باخت میمیره، از قصه سوت دلان حبیب دلش خیلی پره، مجید پیه اقدس و اقدس دلش با دکتره. جعفر خان برگشت فرنگ، آخه فرنگ رفتن مده، حاجی واشنگتن قاتله، ستار خانه قصه شده، محمد ابراهیم هنوز غلام رضا رو میزنه، امروز با حرفای جلال غرور مادر میشکنده. رضای خوشنویسمون امروز علی زمین بیسه، از خواستگار عشقی که فکرش مریضه مینویسه، کمال الملک این روزا نقاش ساختمون شده، بلندر مرد خدا بنده این اون شده. تو شهری که هر جا میری شبون همش پا به پاته، دیالوگا جاشون تهه، کمیته مجازاته، پهلوان جهان ما چاقو تو جیبش میذاره، دل شدگان یه خاطر است که بی تو معنا نداره.
Yeah, 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 yeah. دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ. این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون، هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
دختر من روز این خواب رنگ حقیقت می‌یابد، بر دل بی‌تاب از نور عشق سعادت می‌تابد، نقش حقیقت با رویا گنج تفاوت‌ها دارد، آن عشق خوش رویایی روزی به درو می‌آرد.
جایی که فکر تو خوندن کار ما نیست، تویی که حتی سکوت بی صدا نیست، تویی که واسم هنوزم نازنینی، حالا نیستی خلوت ما رو ببینی، تکیه به دنیا زدی و از دل ما رد شدی و با همه را اومدی و رفتی واسه همیشه، ما رو به شب کشوندی و حرف دلو نخوندی و نخواستی و نموندی و رفتی واسه همیشه، رفتی واسه همیشه. تو خوندن کار ما نیست، تویی که حتی سکوت بی صدا نیست، تویی که واسم هنوزم نازنینی، حالا نیستی خلوت ما رو ببینی، تکیه به دنیا زدی و از دل ما رد شدی و با همه راه اومدی و رفتی واسه همیشه، ما رو به شب نشوندی و حرف دل رو نخوندی و نخواستی و نموندی و رفتی واسه همیشه، رفتی واسه همیشه.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
این سامانه بسیار سامانه ارزشمندی است.
Under President Obama's leadership, we've ended the war in Iraq, begun a transition in Afghanistan and brought Osama bin Laden to justice.
الان هم قرار شد که کمکی بده. اونجا متناسب با شرایط و تورم یک ساله و فشارهایی که به مردم اومده.